ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ناصر زارعی با افتخار خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. تعداد قربانیان کرونا در کشور به حدود 26 هزار نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با درگذشت 207 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 25986 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری همچنین از شناسایی 3677 مبتلای جدید خبر داد و افزود تعداد مبتلایان به کرونا نیز تا ظهر سه‌شنبه به 453637 نفر رسید. البته از این تعداد 378727 نفر بهبود یافتند و 4079 نفر هم در وضع شدید این بیماری در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست آقای رزم حسینی دادند. آقای رزم حسینی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با 175 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 264 آرای مأخوذه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. آقای علیرضا رزم حسینی 59 ساله پیش از این استاندار خراسان رضوی بود و مدتی هم استانداری کرمان را بر عهده داشت. سخنگوی قوه قضاییه گفت سرنوشت پرونده‌های خودرویی تا پایان آبان مشخص می‌شود. آقای اسماعیلی مفتاح رهنورد، عظیم خودرو و رامک خودرو را از مهمترین پرونده‌های خودرویی در کشور اعلام کرد و افزود مفتاح رهنورد 1600 شاکی، عظیم خودرو 1800 شاکی و رامک خودرو شکات متعددی دارند که کلاهبرداری‌های سنگینی در آن انجام شده است. سخنگوی دستگاه قضا گفت با دستور رئیس قوه قضاییه به پرونده‌های کثیر و شاکی در امر رسیدگی اولویت داده شده است و فردا جلسه بعدی عظیم خودروست و پشت سر هم دو سه جلسه برگزار خواهد شد و تا قبل از پایان مهر منجر به صدور حکم می‌شود. او افزود بلافاصله جلسات مصباح رهنورد در ادامه آن برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد تا آبان منجر به صدور حکم شود و برای پرونده رامک خودرو هم آبان تعیین وقت شده است و برنامه ریزی ما این است که سرنوشت این چند پرونده خودرویی در مهر و آبان در دادگاه کیفری یک استان تهران به سرانجام برسد. و ثبت نام طرح جدید پیشفروش محصولات شرکت سایپا ویژه مهر 99 از فردا آغاز می شود. در این طرح ساینا دنده‌ای، تیبادو، تیبا صندوقدار و سایپا 151 با موعد تحویل هفته چهارم تیر، مرداد و شهریور 1400 و کویک آر با موعد تحویل شهریور 1400 عرضه می شود. متقاضیان از ساعت 10 صبح فردا تا مدت 3 روز می توانند با ورود به پایگاه فروش اینترنتی سایپا مراجعه و نام نویسی کنند. متقاضیانی که در قرعه کشی این طرح برنده می شوند باید برای ساینا دنده ای مبلغ 38 میلیون و 100 هزار تومان، تیبادو 38 میلیون و 900 هزار تومان، تیبا صندوقدار 35 میلیون و 600 هزار تومان، سایپا 151 32 میلیون و 750 هزار تومان و برای کویک آر 50 میلیون و 700 هزار تومان به صورت علل حساب واریز کنند. بر اساس اعلام شرکت سایپا، متقاضیانی که پلاک انتظامی فعال دارند و یا گواهینامه رانندگی ندارند در صورت ثبت نام ضمن منتفی شدن نام نویسیان ها تا 3 سال امکان ثبت نام در بخشنامه‌های فروش دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو را نخواهند داشت. ممنون از توجهتان. دعوت می‌کنم مشروع اخبار رادیو ایران را در ساعت 21 بشنوید. شبتان آرام.
بشنویم. شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشن. ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران 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 همه با هم به یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان ورزش. با کمال افتخار همراه شما عزیزان هستیم. امشب هم با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تا حدود ساعت 1:15 شب میتونید برنامه رو بشنوید. اگر تمایل دارید که از اتفاقهای مهم ورزش ایران و جهان به ویژه اتفاقهایی که امروز رخ داده بیشتر مطلع بشید، اما توصیه ما به شما شنوندگان محترم همچنان حفظ فاصله اجتماعی، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک در مکان‌های پرجمعیت هست برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا. در همین ابتدای برنامه ورزش ایران بریم به سراغ رقابت‌های کشتی لیگ باشگاه‌های برتر کشورمون، مسابقاتی که از صبح امروز آغاز شده. آقای محسن وظیفه از خبرنگاران کارشناسان کشتی روی خط ارتباطی ماست. آقای وظیفه سلام و شب بخیر.
سلام آقای معتمد داشتین، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
بله، توضیح فرمایید درباره مسابقات صبح امروز و رقابت‌های بعد از ظهر. آقای وظیفه ارتباطمون در همین بد و امر فکر میکنم قطع شد با آقای محسن وظیفه از خبرنگاران و کارشناسان کشتی کشورمون. یه توضیح عرض بکنم درباره مسابقات لیگ برتر کشتی که صبح امروز در مسابقات کشتی فرنگی سینا صنعت و فولاد اوکسین برابر رقبای خودشون برنده شدن. مسابقات به طور متمرکز در مجموعه ورزشی آزادی در جریان، تیم سینا صنعت ایزه با حساب 10-0 مقابل تیم هیئت کشتی سیرجان برنده شد و تیم فولاد اوکسین خوزستان هم 6-4 از سطح تیم آریا برزن بهبهان عبور کرد. آقای وظیفه سلام، شب بخیر مجدد.
بله، منم سلام دوباره دارم خدمتتون. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه ارتباط قطع شد. از خونم خدمتتون که امروز روز اول مسابقات بود و با توجه به اینکه به هر حال همه در جریان هستن، تقریبا 8-9 ماهی مسابقات تعطیل بود، اردوها تعطیل بود و این برای اولین بار بود که به هر حال بعد از این شرایطی که کرونا به وجود آورد در واقع کشتی‌گیرا با هم سرشاخ می شدن توی رقابت تقریبا رسمی. باید بگم که حالا به هر حال خیلی تلاش شده است توی هم سازماندهی هم فدراسیون کشتی که پروتکل‌های بهداشتی کاملا رعایت بشه و سلامتی کشتی‌گیران در واقع به خطر نیفته، ولی به هر حال همچنان این استرس در بین هم مسئولین برگزاری مسابقات و هم شرکت کننده ها وجود داره و فکر می‌کنم که یک دوره رقابت کشتی تاریخی و به یادماندنی رو داریم مشاهده میکنیم. حالا امیدوارم که تو این چند روز آینده هم شرایط به خوبی پیش بره و اما مشکل خاصی و در واقع برای سلامتی کشتیگیرامون نداشته باشیم.
بله، حالا با توجه به اینکه در مسابقات صبح امروز همونطور که با دوستان صحبت کردیم بعضی از رقابت‌ها یک طرفه بوده، آیا تیم‌ها قدرتشون قدرت متوازنی در مسابقات امسال نیست؟
ببینید، به طور کلی ما هم در لیگ کشتی فرنگی و هم در لیگ کشتی آزاد چون سرمایه گذارای زیادی رو نداریم و کلا مثلا یک تیم هست که میتونه پول خوبی رو بیاره و شرایط خوبی رو برای پراهم بکنه به لحاظ مادی و طبیعتاً همه ستاره ها جذب این تیم میشن. طبیعتاً خب تیمای دیگه هم به لحاظ فنی و کیفی نمیتونن در واقع توان رقابت رو داشته باشن. این هم تو کشتی فرنگی بود و هم در کشتی آزاد قطعا شاهد خواهیم بود که نهایتا یک دو تا تیم هستن که میتونن با هم رقابت بکنن. متاسفانه نکته بعدی که من فکر میکنم خیلی نگران کننده این هست این که به هر حال ما سطح کشتیمون خیلی اومده پایین و میزان علاقه‌مندانی که به هر حال به سمت کشتی دارن در واقع جذب میشن بسیار کم شده و اینها باعث میشه که توان تیم‌ها هم توی همچین مسابقاتی واقعا مشخص بشه. ما شهرستان و استانامون کشتیگیر خوب خیلی زیاد ندارن. 8 تا تیم الان در کشتی فرنگی و فکر می‌کنم کشتی آزاد الان به 10 تا تیم برسن. من فکر می‌کنم ما به اندازه این 8 تا تیم و اون 10 تا تیم کشتیگیر خوب در سطح کشورمون نداریم و این واقعا باعث نگرانیه. این موضوع مهم رو باید همه هیئت‌های کشتی هم فدراسیون کشتی در واقع مورد توجه قرار بدن و براش یک راهکار خیلی جدی و در واقع عملیاتی رو بتونن پیدا بکنن.
بله. اگر نکته دیگه هست بفرمایید وظیفه.
من فکر می‌کنم یه ایراد دیگه هم میشه به در واقع سطح فنی مسابقات گرفت. این که به هر حال 8-9 ماه همه جا تعطیل بوده، های معتمد داشته میشد، های کشتی تعطیل بوده و طبیعتاً اون شرایط آرمانی وجود نداره و امروز هم های بنا که از صبح داشتن مسابقات رو از نزدیک تماشا میکردن به این نکته اشاره کردن که به هر حال شاید فقط 4-5 از ملی پوشامون شرایط نسبتاً در واقع نسبی رو دارن. بله. و بقیه کشتیگیرا واقعا از لحاظ جسمانی و آمادگی از شرایط آرمانی دور هستن و شاید یکی از دلایل افت فنی مسابقات هم همین.
هنوز بدنها باز نشده به عبارتی.
طبیعتاً دیگه به حال اصلا تمرین جدی به اون شکل واقعا وجود نداشته. هر کسی که داره تمرین میکنه با ترس و لرز داره تمرین میکنه و اون برنامه ریزی جدی و خاص همچنان وجود نداره. اما من فکر میکنم که اگر این مسابقات در واقع بدون اتفاق خاصی به پایان برسه، من فکر میکنم که قفل خیلی از در واقع مسابقات رو میشکنه، اردوها میتونه شروع بشه و حتی رشته های دیگه همون هم میتونن در واقع با انگیزه و در واقع با اعتماد به نفس بیشتری مسابقاتشون رو برگزار کنن.
خیلی ممنون از شما وظیفه.
خیلی متشکرم.
شرکت کردید. یک بار نتایج مسابقات امروز رو بررسی بکنیم. 20مین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام رحمت الله علیه که در گروه اول مسابقات امروز تیم فولاد اوکسین خوزستان 10-0 هیئت کشتی سیرجان رو از پیش رو برداشت. رعد پدافند ارتش 7-3 مقابل آریو برزن بهبهان به پیروزی رسید. سینا صنعت ایزه مقابل هیئت کشتی سیرجان 10-0 مسابقه رو برد و تیم فولاد اوکسین خوزستان هم با اسکور 6-4 مقابل آریو برزن بهبهان به برتری دست پیدا کرد. اما رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد هم جام یادگار امام رحمت الله علیه روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته 10 و 11 مهر ماه در مجمع ورزشی آزادی برگزار خواهد شد که روز پنجشنبه صبح مقاومت تهران با دانشگاه آزاد اسلامی و استقلال تهران با شهدای زنجان بازی‌ها رو در کشتی آزاد شروع خواهند کرد.
ایران 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 ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران.
بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. در روزهای قبل خبرهای منتشر شده بود که دنیس اکرت مهاجم 23 ساله و دورگه ایرانی آلمانی مد نظر باشگاه پرسپولیس، ولی باشگاه پرسپولیس جذب این بازیکن و تلاش برای پیوستن او به تیم فوتبال پرسپولیس کاملا تکذیب کرد. این بازیکن برای تیم انگلشتات در رقابت‌های لیگ دسته سوم باشگاه آلمان بازی می‌کنه و سابقه حضور در فوتبال اسپانیا رو هم داره و البته ممکنه که در آینده از سوی آقای اسکوچی سرمربی تیم ملی فوتبال به جمع ملی پوشان کشورمون دعوت بشه. ظاهرا مدیران باشگاه استقلال فردا تصمیم نهایی رو برای انتخاب سرمربی تازه و معرفی اون خواهند گرفت. در بین گزینه‌هایی که نامشون بیان شده توافق‌هایی با الکس نوری مربی ایرانی آلمانی انجام شده و البته در کنار نام ایشون نام‌هایی همچون فرهاد مجیدی، مجید نامجو مطلق و امیر قلعه‌نویی هم جلب توجه میکنه در فهرست مربیان مورد نظر آقای سعادتمند مدیر عامل این باشگاه. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 بازیکن برتر خط میانی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2020 رو معرفی کرد که در آستانه برگزاری مرحله 1/4 نهایی یا به عبارتی نیمه نهایی غرب آسیا میتونه جالب توجه باشه، که در این بین نام بشار رسن بازیکن 23 ساله عراقی تیم فوتبال پرسپولیس هم جلب توجه میکنه. مارکو مارین از تیم الاهلی عربستان، جلال الدین ماشارپیوف از تیم پاختاکور رقیب آینده پرسپولیس، و عبدالرزاق حمدالله از تیم النصر عربستان بازیکنی هستند که در بین بهترین های خط میانی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند. تیم فوتبال فولاد خوزستان در مسابقه تدارکاتی موفق شد برابر بادران تهران به پیروزی برسه. این مسابقه از ساعت 15 امروز برگزار شد و فولاد با حساب 3-1 بازی رو از تیم دست اولی بادران برد. در این مسابقه محمد قاسمی نژاد، آیاندا پاتوسی و امید سیدالی برای تیم فوتبال فولاد گلزنی کردند. اما مطلبی بشنوید از تیم فوتبال سپاهان و دستیار تازه آقای محرم نوید کیا در تیم فوتبال سپاهان، که محمود کریمی بازیکن سابق باشگاه سپاهان به عنوان دستیار جدید آقای محرم نوید کیا در تیم فوتبال سپاهان معرفی شد. البته در کنار آقای محمود کریمی، آقای مجتبی توتونی هم حضور خواهد داشت در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، حضور داشت در واقع در مسابقات لیگ قهرمانان و در آینده هم در کنار باشگاه سپاهان خواهد بود. فردا شب تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقه حساس در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با پاختاکور ازبکستان از ساعت 21:15 روبرو خواهد شد. در آستانه این مسابقه کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا آقای ادهم مخادمه از کشور اردن رو به عنوان داور مسابقه فردا معرفی کرد، داوری که بازی متعددی رو از تیم‌های ایرانی هم در سطح ملی و هم در سطح باشگاهی قضاوت کرده و بازی فردا هم در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه انجام میشه. ورزشگاه اختصاصی باشگاه اسد، باشگاهی که در این مرحله مسابقات لیگ قهرمانان حضور نداره و مقابل پرسپولیس در مرحله قبلی شکست خورد. خیلی ممنون که همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05 از این شبکه تقدیمتون میشه. اما بخش بعدی برنامه ما آشنایی بیشتر با یکی از چهره‌های ماندگار ورزش کشورمون.
کیو اینکه تو چه محله‌ای به دنیا بیایید و رشد کنید، اگر تو هیچ چیزی تأثیر نداشته باشه مطمئناً تو انتخاب رشته ورزشیتون دخیله. فوتبالیست امروز ما اگر به جای پایین شهر تهران تو جویبار به دنیا آمده بود، احتمالاً الان به جای فوتبالیست شدن قهرمان کشتی بود.
روبروی دروازه بازیکن سبا برمیگرد، منصوریو و توی دروازه یه گل فوق‌العاده است. علیرضا منصوریان سابقارو 1-1 مساوی میکنه.
علیرضا منصوریان متولد 11 آذر 1350 تو محله عباسیه تهرانه. آذر ماهی خونگرمی که بیشتر با لباس آبی دیده شده. علیرضا فوتبال رو مثل همه بازیکنان دهه 60 تو زمینای خاکی شروع کرد و کم کم وارد فوتبال حرفه‌ای شد. به صورت رسمی از سال 66 تو تیم بنیاد شهید شروع به بازی کرد و با درخشش تو تیم فجر تهران به پارس خود رو پیوست. مقصد بعدی منصوریان آبی پوشان تهرانی بود. این جوان خوشآتیه با موهای پرپشت تو میانه میدان استقلال خوشنقشی میکرد و میدرخشید. تو سال 75 به لباس تیم ملی رسید. منصوریان با تیم ملی تو جام ملت‌های 96 به مقام سوم رسید و در مسابقات انتخابی تیم ملی برای جام جهانی 98 همراه تیم ملی بود. منصوریان فوتبال خارج از ایران رو تو لیگ‌های یونان، سنگاپور و آلمان پیگیری کرد، اما به موفقیت چشمگیری نرسید. اون همواره تو این سال تو تیم استقلال در حال رفت آمد بود و تو این اواخرم دوباره به استقلال برگشت. تو سال 84 با این تیم به قهرمانی لیگ برتر رسید. منصوریان تو سال 87 تو آخرین بازی فصل برای استقلال که فینال جام حذفی بود برای آخرین بار شماره 10 استقلال رو پوشید و با قهرمانی استقلال تو این جام از فوتبال خداحافظی کرد. بعد از فوتبالش مدتی مدیر تیم‌های پایه استقلال بود و تو برهه‌ای کمک مربی افشین قطبی تو تیم ملی. کم کم به جایگاه سرمربیگری رسید و تو این چند سال منصوریان سرمربیگری تیم‌های ملی امید، استقلال، زوباهن و نفت تهران را تجربه کرد و این فصل سرمربی پرشورهای تبریزیه.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید شما شنوندگان عزیز این شبکه. اما بریم سراغ رشته ورزشی بسکتبال. جلسه کمیته فنی فدراسیون بسکتبال امروز برگزار شد و اعضای این کمیته در خصوص ابقای آقای مهران شاهین‌طبع به عنوان سرمربی تیم ملی بسکتبال به توافق رسیدن و ایشون در بازی المپیک آینده سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران خواهد بود. پیش از این صحبت‌های مطرح شده بود که آقای مصطفی هاشمی سرمربی تیم ملی بسکتبال بشه. خب به هر حال از حیث رقابت بین مربیان هم همیشه آقایان شاهین‌طبع و مصطفی هاشمی با هم رقابت داشتن، دو بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال کشورمون که فعلا رأی اعتماد به آقای مهران شاهین‌طبع داده شد برای ادامه حضور روی نیمکت مربیگری تیم ملی بسکتبال ایران. پیرامون این تصمیم و حضور آقای شاهین‌طبع در بازی المپیک آینده روی نیمکت مربیگری تیم ملی با آقای افشین رضاپور گفتگو خواهیم کرد از کارشناسان بسکتبال. آقای رضاپور سلام و شب بخیر.
درود بر شما جناب آقای معتمد هاشمی، درود بر هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم، شب شما بخیر.
سپاسگزار. خب ما با آقای شاهین‌طبع در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال در کشور چین توانستیم که سهمیه المپیک رو به دست بیاریم، ولی اگر به گذشته مراجعه بکنیم آقای رضاپور، همه افتخارهای بسکتبال ایران در دهه‌های پیش با مربیان خارجی کسب شده.
به هر حال یک تیم قدرتمند که شاکله اون از حدود 15 سال پیش با ستارگان بسکتبال ایران ساخته شد، در رزومه مربیان مؤثر بوده و براشون رزومه خوبی ساخته و این روند ایجاد شده که در سالهای اخیر هم ادامه پیدا کرده و ما باید نگران این باشیم که بعد از کنار رفتن این نسل آیا باز هم مربیان میتوانند به جای بازیکنان برای ما رزومه بسازن در بسکتبال آسیا یا خیر. این نگرانی هایی هستش که با نتایج تیم های پایه‌ای که در یکی دو سال اخیر به دست اومده یه مقدار ما رو بیشتر نگران میکنه. بله. که ما پشتوانه لازم رو نداشته باشیم.
حالا به بحث پشتوانه سازی بازیکنان که اشاره کردی، در عرصه مربیگری هم ما دیدیم که نسل جدید مربیگری خیلی به میدان نیامده آقای رضاپور. حالا
تلاش شده که در واقع از سوی برخی مربیان تلاش میشه که همین چرخه بماند، یعنی همین چرخه 3-4 نفر،
یعنی تعمدیه و... این تلاش.
بله بله، این تلاش ها صورت گرفته، برنامه ریزی شده هست که افراد جدیدتر، مربیان جدیدتر ورود نکنند و متاسفانه با تغییر فدراسیون بسکتبال هم ما شاهد بودیم که این فدراسیون هم در دام همین اندیشه ها گرفتار شده و نتونسته در همین 3 سال هم که از دوره فدراسیون جدید میگذره ما شاهد مربیان جدید باشیم که فدراسیون بسکتبال همون اندیشه هایی رو که آمدانه مانع از پرورش و تربیت مربیان هست در واقع باز تولید میکنه.
خب این به ضرر بسکتبال ایران خواهد بود در دراز مدت آقای رضاپور؟
خب وقتی که ما صحبت میکنیم از شرایط نابسامان بسکتبال در رده های پایه در واقع اون یک نشانه هایی داره دیگه، نشانه هاش همین ها هست که به ضرر بسکتبال ما تموم میشه و به همین شکل داره پیش میره و ما فقط از یک تیم ملی قدرتمندی که برخوردار بودیم از سالهای گذشته در دو سه سال اخیر فقط نتیجه گرفتیم که راهی المپیک شد همین تیم که در سالهای اخیر هم نتایج خوبی داشت و نگرانی ها از الان از همین سمت هست که بعد از این تیم ملی بسکتبال شرایط بسکتبال ما به چه شکلی در خواهد آمد با توجه همون نشانه هایی هم که خدمتتون عرض کردم در رده های پایه سنی.
بله، ما در بازی المپیک 1948 لندن اولین حضور بسکتبال ایران در عرصه المپیک 14ام شدیم. خب عرصه بسکتبال دنیا اصلا قابل مقایسه با الان نیست از اون زمان بخوایم مقایسه بکنیم. در المپیک 2008 پکن اون نسل طلایی که شما اشاره کردید یک سال بعد از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا 11ام شد و به نظر میرسه که الان هم در المپیک توکیو کارمون خیلی آسون نباشه برابر رقبای المپیکی. آقای رضاپور،
ما باید در وهله اول تیم ها مشخص بشن، حریفانمون مشخص بشن. ببینید تیم ما الان قابل مقایسه با سال 2008 نیست، به خاطر اینکه سال 2008 ما اولین پایه ها و حضور ما در عرصه جهانی بود، یعنی ما تازه ورود کرده بودیم به عرصه جهانی. اما الان در سال 2020 یا 2021 چیزی حدود 12 سال از 2008 گذشته. در این 12 سال ما عرصه های مختلف جام جهانی، مسابقات انتخابی المپیک، مسابقات تدارکاتی المپیک و مسابقات جهانی با بهترین های قاره ها بازی کردیم و شرایط بازیکنان ما خیلی متفاوت تر از بازیکنان سال 2008 است که دو نفر از همون تیم در همین تیم حضور دارن که حدود 40-50% تیم هستن. یعنی حامد حدادی بعد از 2008 علاوه بر این رویدادهایی رو که خدمتتون عرض کردم در NBA بازی کرد، در لیگ چین بازی کرد، سمر نیکای بهرامی، به همین ترتیب به هر حال بازیکن دیگر ما مثل بهنام یخچالی الان داره در آلمان بازی میکنه یا محمد جمشیدی، سایر بازیکنان ما که هر کدام در عرصه‌های جهانی.
آقای رضاپور ارتباطتون فکر کنم قطع شد با جناب آقای افشین رضاپور از کارشناسان بسکتبال. خب ما اشاره کردیم به رقابت بسکتبال بازی‌های المپیک توکیو، همه میدونن که المپیک یک سال به تعویق افتاد و فعلا در عرصه بسکتبال حضور تیم‌های ژاپن، نیجریه، آرژانتین، آمریکا، ایران، فرانسه، اسپانیا و استرالیا در مسابقات بسکتبال قطعی شده در عرصه بازی‌های المپیک. سومین حضور تیم ملی بسکتبال ایران خواهد بود المپیک آینده. آقای رضاپور ادامه صحبت شما رو بشنویم.
من نمی‌دونم تا کجا صحبت کردم.
داشتید می‌فهمیدید که از اون تیم سعد نیکای بهرامی هست و همینطور حامد حدادی.
حامد حدادی هست.
و تجربه بازیکنان در لیگ‌های خارجی
و بله، بهرامی الان در آلمان بازی می‌کنه یا در 10 سال اخیر محمد جمشیدی، محمد حسنزاده، اینا هر کدوم به هر حال شرایط تیم ما، حتی در لیگ داخلی ما هم شاهد هستیم که یه اتفاقاتی افتاد، هرچند که به نسبت دهه 80 لیگ ما هم افت کرده، یعنی از این منظر افت داشتیم ولی از منظر دیدارهای تدارکاتی و عرصه‌های بین‌المللی ما جایش خوبی داشتیم در سالهای اخیر.
به طور کلی بسکتبال آسیا رو در المپیک آینده که در یک کشور آسیایی در کشور ژاپن برگزار خواهد شد چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا میتونن مثلا به جمع 8 تیم برسن؟
بسکتبال آسیا مشکلات تشکیلاتی و سازماندهی داره و خارج از اون هم از دیدگاه نژادی بخوایم حساب بکنیم در شرق آسیا شرایط قدی، شرایط بدنی خب سخت هست برای بازی ترکیبی در بسکتبال و با اون شرایطی که تیم‌های شرق آسیایی دارن که در سال‌های اخیر هم برای پوشش دادن ضعف خودشون به غیر آسیایی‌ها روی آوردن و سعی کردن که بازیکنان بلندقامت رو به خدمت بگیرن که این ضعف رو برطرف کنن. به نظر نمی‌رسه که در المپیک هم تیم‌های آسیایی بتونن کاری رو از پیش ببرن، اما من در خصوص تیم ملی بسکتبال با توجه به این که سال گذشته